بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. چند شبی رو شاید ما وقت لازم باشه صرف کنیم برای اینکه راه‌های متعددی که در نظرها هست حتی در آیات و روایات ذکر شده برای عبور از رنج‌های زندگی، برای متوقف نشدن در رنج‌های زندگی، اینها رو با هم مرور کنیم. راه‌هایی که اولا به ذهن آدم میرسه، میخوام عرض بکنم اونها رو نمیشه راز عبور تلقی کرد. انشاءالله شب‌های بعد در این باره کمی صحبت خواهیم کرد. راه‌های متعددی هم برای رسیدن به لذت بندگی به ذهن میرسه، در روایات و آیات کریمه قرآن هم هست، اونها هم همه صحیح هستن، اما اونها رو نمیشه به عنوان راز تلقی کرد. حالا ببینیم این راز چی میتونه باشه که نوعاً ازش غفلت میکنیم. قبل از این که به این راه‌های متعددی که راز نیستن برسیم، اجازه بدید من یک کمی امشب مقدمتاً درباره رنج و لذت و جایگاه اون در زندگی انسان صحبتی با شما عزیزان داشته باشم تا به رنج و لذت اولاً درست نگاه کنیم. رفقا می‌دونن رنج تصادفی نیست در زندگی انسان، تعبیه شده است، تقدیر الهی است که انسان زندگی با رنج داشته باشه و این خودش البته یک بحث بسیار اساسی است. خانواده ای که قطعی بودن رنج در زندگی رو به فرزند خودشون آموزش نداده باشن، او رو در مقابل رنجهای زندگی مقاوم بار نیاوردن. زمانه گاهی از اوقات به انسان دروغ میگوید که رنج در زندگیت میتواند نباشد. این یک دروغ آشکار است. هر کسی در هر فیلمی، در هر آموزشی، در هر سخنی به نسل جوان این گونه القا کرد با حرف هرچند صحیح خودش، با حرفهای به ظاهر صحیح ولی در مجموع در ترکیب برایند نهاییش این گونه شد، اینجوری القا کرد که تو میتونی تو زندگی یه جوری زندگی کنی که رنج نکشیم. این یک دروغگویی بسیار زشت و نابخردان است، یک فریب بزرگه. بعد آدم ها هم دوست دارن فریب بخورن. این دروغ وقتی به انسان ها گفته میشه که تو میتونی تو زندگیت رنج نکشی، انسان ها چون دوست دارن فریب بخورن و این حرف درست باشه و دوست ندارن رنج بکشن، زود بیدلیل این حرف رو میپذیرن. از اولین آیات قرآن که انسان باید یاد بگیره این آیه قرآن است، در سوره بلد: لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان رو در رنج آفریدیم. این یک مقوله انسان شناسانه، حیات شناسانه است، این یک مقوله هستی شناسانه است، این تو جهانبینی ما باید جا بیفته. بعدم بریم سراغ دین و ایمان. انسان در زندگی رنج میکشه. خب ما اگه بخواییم الان در این باره صحبت بکنیم حرفای زیادی میتونیم بزنیم، شاید یک ماه را لااقل بتونیم در این باره تأملات جدی داشته باشیم، هم نگاه فلسفی به این مقوله داشته باشیم. چه ضرورتی داره انسان رنج بکشه؟ و هم نگاه معنوی داشته باشیم، چرا خدا این کار رو کرده؟ چرا دنیا بدون رنج قابل تصور نیست؟ هم در تعلیمات اولیاء خدا ببینیم، رسول خدا میفرمودن که چرا شما، مخاطبان خودشون، دوستان خودشون میفرمودن چرا شما چیزی از خدا میخواید که خلق نشده و نمیشه خلق بشه؟ گفتن ما کی چیزی خواستیم که خلق نشده؟ فرمود شما از خدا راحتی میخواید و راحتی خلق نشده. همه موندن راست میگه آقا، ما راحتی میخواییم. حضرت فرمود من خیاله که ما راحت کنم، راحتی خلق نشده. امشب ما از موضوعی حرف میزنیم که دیگه نمیخوام در موردش حرف بزنیم، ولی شما بدونید که محل تأملات و تفکر عمیق ما باید باشه. ما صادقانه به کودکان خود باید این رو آموزش بدیم که کودک من، تو در آینده زجر خواهی کشید، سختی خواهی کشید، سوء تفاهم ها و خیلی از مشکلات سراغ تو خواهد آمد. در روایت می فرماید بیماری از دل سلامتی در میاد. وقتی این روایت رو می شنوید، اهل بیت رسما می خوام شما در سلامتی احساس امنیت نکنید. او امام صادق علیه السلام است که چنین می فرماید و او صداقت دارد. امیرالمومنین علی علیه السلام در نامه سیب کون نخل البلاغه به جوانش میفرماید تو سیبل بلایا هستی. سیبل دیدید چقدر سالمه، یه علائم قشنگی هم داره، دوائری داره. نباید سیبلی که تیر اندازیش میشه به سلامتش غرقه بشه. تیراندازهای ماهر تازه سعی میکنم به مرکز سیبل بزنه. فران تو سیبل بلایا هستی. پس تمام راهی که رفتگان رفتن و در آن رنج کشیده اند عبور خواهی کرد. چرا آمارهای طلاق اینقدر در جامعه ما بالاست؟ چون در جامعه ما تعلیمات غلط وجود دارد و تعلیمات درست گاهی کم وجود دارد. حالا چرا انسان باید در رنج باشه؟ اصلا فلسفه خلقت موجودی به نام انسان که نه فرشته باشد نه حیوان رنج است. یعنی چیزی است که نتیجه اش رنج است. تو موجودی هستی که کمال طلب هستی، پس در نقطه کمال قرار نداری. برای عبور از نقطه‌ای که وجود داری، حضور داری درش، به اون نقطه کمال برسی، باید این مسیر سرسره باشه، شیزی بزنی راحت با لذت، یا باید سخت باشه؟ باید سخت باشه. میخواستی فرشته بشوی یا حیوان؟ خیلی ساده است. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. تو در رفتن به سوی، ای انسان، تو رونده ای به سوی خدا، در این مسیر رنجی میکشی، یعنی تلاش توأم با رنج خواهی کرد. آن هم چه تلاش توأم با رنجی؟ سپس خدا را ملاقات خواهی کرد. خیلی سریع و بی‌پرده. اتفاقا من هر دو تا آیه که برای شما خوندم کلمه انسان درش به کار برده شده. یعنی اینا از معارف انسان شناسانه قرآنه. من عرف نفسه فقط عرف ربه. انسان شناسی گاهی از اوقات مقدمه بر خدا شناسی است. من کی هستم که میخوام ایمان بیارم به خدا؟ من کجا هستم؟ الان کجا قرار دارم؟ اینقدر میشود با جوانان به خوبی از رنج و فلسفه اون سخن گفت که به استقبال رنج بدن، به استقبال البته رنج های درست. و فلسفه رنج در وجود در زندگی انسان خیلی مهمه، باید اینو بهش توجه کرد. با خلقت انسان عجین شده، پس ما مقوله‌ای داریم به نام رنج. در کنار رنج دوست نداریم رنج داشته باشیم، ولی اینو هم خدا در وجود ما قرار داده. برای چی؟ برای اینکه با رنج مقابله کنیم. این فلسفه زندگی ماست. ما باید رنج بی خود نبریم. ما باید از مصائبی که در اصل گناه و معصیت پدید میان فرار کنیم. گناه نکنیم، غلط نکنیم، اشتباه نکنیم تا رنج نکشیم. ما باید با کسانی که زندگی ما رو دچار رنج میکنن مبارزه کنیم، حتی در این راه بمیریم. احدی هم نداره به ما رنجهایی رو سازمان یافته تحمیل بکنه. ما باید برای برطرف کردن رنجهای دیگران تلاش بکنیم، حتی در این راه بمیریم، جان بدهیم، از بس فداکاری بکنیم. خب یا هم هست، ما نباید تسلیم رنجهای نابجا بشیم. در کنارش ما از رنجهای بجایی که نه در اصل معصیت ما و نه در اصل طغیان دیگران ایجاد شده و اون رنجها رو باید بپذیریم، نباید رنجور بشویم، نباید اذیت بشویم. بله، برخی از رنجها رو باید پذیرفت، برخی از رنجها رو باید به استقبالشون رفت، ولی اذیت نباید شد. بعضی از رنجها رو تلاش کن ریشهشو بکن، در اصل فقر رنج میکشی، فقر رو ریشه‌کن کن. در اصل معصیت و احساس بدت رنج میکشی، مثلا در اصل حسادت انسان خیلی رنج میکشه، بکن من از دور. پس چی رنج میکشی؟ با این رنج به جهنم هم خواهی رفت که اجر نخواهی برد. از طرف دیگه بعضی از رنجها طبیعی هم، بعضی از رنجها رو تو به استقبالشون رفتی اصلا، باید از این رنجها رنجور نشی. مرنج و مرنجان شنیدی؟ مرنج یعنی اذیت نشو. حالا هست که هست، اصلا باید میبود. تسلیم شدی یا به استقبالش رفتی؟ این که در عنوان این بحث قرار داره، عبور از رنجهای زندگی، عبور یعنی متوقف نباید بشی، رد شو، نذار رنج تو رو داغون بکنه. ما نگفتیم که راه از بین بردن رنجهای زندگی چیه، اون که امکان نداره. اولا رنج بد که تو رو متوقف بکنه و منشأش خودت باشی، نباید به خودت تحمیل بکنی. ثانیا رنجهای خوبی که پدید میاد باید بتونی ازش عبور کنی. مرد باش، مردانه برخورد کن، بزرگ باش، سترگ باش، مستور باش، مقابل باش. هم باید رنجها رو از بین ببری، برخیشون رو، هم باید برخی دیگری که از بین نمیبریم بلکه به استقبال اونها میریم، اونها رو بتونیم تحمل کنیم، بتونیم مقاومت کنیم. زندگی ما یعنی مدیریت رنج. دیدید بچه ها به دنیا میان معمولا با گریه به دنیا میان، گریه نکنن میزنن نشون، یعنی چشه نکنه بچه داره هلاک میشه. اصلا انسان با رنج به دنیا میاد، البته هنرش اینه که با رنج از دنیا نده، ولی مرگ فی نفس رنج داره، هم ازش فرار میکنه. یه تو بزرگ شدی ماشاءالله، برای خود آدم شدی، اون طفل نونهار نیستی که هیچی نمیدونست از مادر متولد شد گریه میکرد، الان تو ماشالله بزرگ شدی داری میمیری، ماشالله ماشالله بزرگ شدی، یه گریه نکن، زار نزن، باید یه تفاوتی داشته باشی بین اون تولد و این مرگ، باید یک تکاملی پیدا کرده باشی. اون مرگ اگر مرد است، اون نزد من ها تا من در آقوشش بگیرم تنگ تنگ. راز عبور از رنجهای زندگی چیه؟ اولا دوستان بدونن ما اصلا نمیخوایم رنج رو کلن از بین ببریم. این اصطلاحی که ما ترجمه میکنیم بگیم فرزند مادر بازی در نیاریم، یعنی بچه ننه بازی در نیاریم، این اصطلاح رو اینجا میخوام توجه بهش بدم که نه، ما نمیخوام که داری مافی کنیم. تو باید بتونی از رنجها عبور کنی. آقا یه رنجی هست نمیتونم ازش عبور کنم. حالا باید صبر کن ببینیم چرا هایی وجود داره. با وجود رنج تو نباید رنجور باش، تو نباید متوقف بشی. بسیاری از فیلم ها، شعر ها، ترانه ها این خیال پردازی رو در انسان تقویت میکنن که تو میتونی رنج نبینی. خب این یک دروغ شاخدار، این یک قسمت بحث. بخش دیگر بحث برمیگرده به لذت. دوستان من، ما برای لذت آفریده شدیم و احدی از انسان‌ها نیست که تلاشی بکنن جز برای لذت. خلاصه کنم، معطلتون نکنم، اولیاء خدا هم برای لذت عبادت میکنن، بالاترین لذت. دزدها هم برای لذت دزدی میکنن، کهترین و کمترین لذت ها. لذت کلمه محترم نیست. نه، ما برای لذت عبادت نمی کنیم چون خدا شایسته است خدا را عبادت میکنیم. خب کی به شما گفته باید به این شایستگی احترام بگذاری؟ فطرت پاکت، وقتی احترام بگذاری یه لذتی میبری. نگو من برای لذت نیست که عبادت میکنم. بله تو میتونی بگی من برای لذت دیداری بهشت، لذت چشایی بهشت، لذت بویایی بهشت عبادت نمی کنم. برای لذت لقاء الله خدا رو عبادت می کنم. باز لذت هست. تمام. پس لذت نفی نمیشه. ما انسان ها اسیر لذتیم. البته درجه انسان ها به این است که لذت مطلوب خود را سطحش را بالاتر ببرند. کدام لذت حرام است؟ کدام لذت حلال؟ من فکر میکنم شما دوستان شهادت میدید که این بحث خیلی بحث عمدهیه، بحث یک شب نیست، ولی ما باید به عنوان مقدمه یه توجهی به این بحث بکنیم، بعد ازش عبور بکنیم. پای کلمه به کلمه این گفتگو میشه بعدها مفصل در جایگاه های دیگه گفتگو کرد. کدام لذت حرام است؟ لذتی که کم است و مانع لذت بالاست. لذت کم حرام نیست، لذت کمی که مانع میشود شما به لذت زیاد برسید اون لذت حرام، و اگر لذت کم هم اشکال نداره. تشنه است آدم آب میخوره کیف میکنه. بابا من آب میخورم موقع تشنگی کیف میکنم، نمیتونم اون مستحباتشو که سه جرعه بخور رعایت کنم. فرمود هر جوری دلت میخواد بخور، فقط یه بسم الله اولش بگو که فرقی باشه بین آب خوردن تو و جانوران محترم و عزیز. نگفتم حیوان که جسارت نشه. لذت های کم بد نیستن، گاهی لازمه. مگه خوابیدن لذت نداره؟ مگه تفریح کردن در اوقات فراغت لذت نداره؟ مگه گفتگوی با دوستان لذت نداره؟ گاهی گاهی انسان باید پول خرج بکنه، اصلا پول به دست بیاره، کار و کاسبی را بندازه که بتونه لذت ببره. لذت کم حرام نیست. لذت کمی که مانع رسیدن به لذت‌های بالا و برتر است حرام است. در واقع میشه گفت لذت حرام نداریم. همه لذت‌ها هرچه بیشتر بهتر، همه برای توست. اگر لذتی حرام شده است، چون تو با این لذت کم داری خودت رو محروم میکنی از لذت‌های برتر. قدو ابصارکم عما حرم الله علیکم ترون العجائب، چشمتون رو از حرام ببندید، عجائب رو خواهید دید. و در اون عجائب البته لذت‌هایی نگفته است که نگو و نپرس، که برو و ببین. حالا اگر خودم چشیده بودم بودم بیا و ببین. انسان برای لذت بردن آفریده شده. هر کسی کم لذت ببره معلوم نیست از عذاب الهی در آن دنیا خلاصی داشته باشه. دنیا او رو بازیافت خواهد کرد به عنوان زباله. چرا لذت نبردی؟ جهان هستی برای تو بود که از آن لذت ببری. و من به شما بگم هرچی در این دنیا از بالاترین لذت‌ها بهره ببرید، در آن دنیا هم از بالاترین لذت‌ها برخوردار خواهید بود. خدا بنده ای را که در این دنیا از برترین لذت‌ها لذت برده است، در آن دنیا از بهتر آن لذت‌ها محروم نخواهد کرد. خدا به بندش ظلم نمی‌کنه. این تو این دنیا غرق این لذت‌ها بوده و در اون دنیا اجازه میدید من کلام را قطع کنم به یک باره؟ بالاخره شب اول محرم ما رو هم جمع شد. در مورد لذت و رنج صحبت کردیم. زندگی یعنی مدیریت رنج و لذت. چرا گفتیم راز رسیدن به لذت بندگی چیه؟ چون اون لذت بالاترین لذته. شما همتون اجمالا میدونید، چه بسا تفصیلی تر از بنده بدونید، چه بسا چشیده باشید. ما اگر شنیده این شما چشیدید حتما. راز رسیدن به بالاترین نقطه های لذت بندگی چیه؟ چرا گفتیم بندگی؟ برای که بیشتر لذت داریم. خیلی ها در مورد دینداران تصور میکنن، دینداران از بخشی لذت ها چشم پوشی میکنن به خاطر انتخابی که کردن و بخش دیگری از لذت ها را انتخاب کردن که چه بسا احیانا کمتر هم هستن. خب اونا در مورد دینداران کاملا اشتباه میکنن. نه، دینداران لذت طلب هستن مثل همه آدم ها، همه آدم ها اینجور. اینها لذت بیشتر رو پیدا کردن که کجاست، لذت کمتر رو به خاطرش کنار میگذارن. در روایت هست هنگام یک نگاه حرام شما میتوانید مزه لذت برتر را بچشید. وقتی مؤمن از نگاه حرام چشم میپوشد به خاطر خدا و بعد چشمش را به آسمان میدوزد که حرام را نگاه نکند، خدا همان لحظه لذتی را از این اطاعت در کام او میچشاند که قابل مقایسه نیست با لذت های دنیا. چرا امثال حضرت امام از آیت الله رضی الله بهجت، امثال بزرگان اولیاء خدا بیشتر گریه میکردن. آدم وقتی مناجاتاشون رو نگاه میکنه آدم احساس میکنه که اونا بالا بیشتر از ما بدهکار هم مثل این که به خدا. ما اینقدر هم دیگه وضع ما خراب نیست، اونا خیلی مثل این که در خانه خدا بدهی بالا آوردن، ولی خب تو زندگیشون هم هیچ بدی نیست. آخه اینا چرا اینقدر گریه میکنن؟ عاطفی ترن؟ نه، به خدا قسم بدهکار ترن، بیشتر بردن، بیشتر خود را مدیون خدا میکنن. ما چیزی نمورده، ما لذتی نمورده. بیشتر بوده کسی بیشتر بود بده کارتی هست. گفتم یا رسول الله این بدن شما گریه میکنید تو عبادت، خدا این همه نعمت به شما داده، من بدهکارتر نشدم؟ شکرش باید بتونم به جا بیارم که نمیتونم؟ زندگی مدیریت رنج و لذت است. مبادا یه متدینی تو ماها باشه و بگه نه من برای لذت خدا رو بندگی نمی کنم و اصلا اینو شروع بکنه به گفتن تکبر و تفرعون و عجب از کلامش می باره، تو برای چی داره خدا رو عبادت میکنه؟ پس برای چی؟ نه من خدا رو انتخاب کردم. صدای کلوفت رو میبینید اینجا چه نقشی ایفا میکنه در نشون دادن اون تکبر؟ و اگر خدا رو عبادت کرده باشی اینقدر به تو چشانده است از لذت معنوی که الان صدا نازک شده بود. لذت میبره عزاداران عبادل و حسین علیه السلام از ارتباط قلبی و عاطفی با عبادل و حسین علیه السلام لذت میبره. بعضی ها 40 روز قبل از دهه محرم چهره گرفتن برای اینکه بتونن بیشتر لذت ببرن از این ارتباط عاطفی. کسانی که این لذت رو چشیدن خبر دارن. اتفاقا این لذت لذتی است که اوج به هم نداره، چون شما از ارتباط عاطفی تو با ابو عبدالله حسین به واسطه مصیبت های امام حسین این ارتباط ایجاد شده، لذت میبرید که تا سر بلند میکنی بگی جانم حسین که من از تو این همه سود بردم، تیره هایی به بدن مبارک امام حسین رو میبینی دوباره سرف کرده سر پایین میاندازه. نمیتونی از امام حسین دل بکنی؟ لذت نبری؟ نه لذت میبری؟ میتونی پاسخ بدی؟ من از شما تقاضا میکنم برای اینکه بدهکار امام حسین نشید دفعه بعد تو روزه اومدید لذت نبرید، دفعه بعد برای حسین علیه السلام گریه کردید از این رابطه عاطفی لذت ببرید اگر تونستید. که بگه امام حسین این دفعه من خودم رو خرج تو کردم هیچ سودی هم نبردم، آن شاهد باش. هر کی بره پیش امام حسین، امام حسین نمیذاره دست خالی برگرده. زوده دارم این حرف رو میزنم، ساربان رفت دست خالی از نوبه قطعه برمیداشت. امام حسین نمیبرن کریمه، ولی اون چجوری چشمش به انگشتر حسین افتاد. شما بدهکارتری به ابا عبدالله حسین از آنان که برای حسین گریه نمی کنند، عزاداری نمی کنند. شما لذتی می برید که می توان پای این لذت جان داد. دیگران لذتی می برند که هرگز حاضر نیستن پای این لذت جان بدن، حد نگه می دارند. باید لذت ببرید و هر که کمتر لذت ببرد در آن دنیا افسرده تر خواهد بود. میگن هنوز حسین به کربلا نرسیده، امشب شب اولی های محرم زودتر از امام حسین رسیدن کربلا. حضرت آیت الله العظمى بهجت نمیدونم چرا این حرف رو میزدن، چه میدیدن که این چنین میگفتن. میفرمودن که یا آقایی میگفت وقتی میخواید برید روزه نگید میخواید برید روزه، بگید میخوام بریم کربلا. شما با این حس و حال اومدید کربلا. بریم تو راه به امام حسین علیه السلام برسیم با این که تو کربلا هستیم. یه خبر هولناکی رو به امام حسین داده. خیلی امام حسین گریه کرد و جمله عجیب رو بر زبان جاری کرد. قبل از اینکه بیاد کربلا به ما یاد داد وقتی خبر شهید میشنوید اینجوری برخورد کنید. یعنی رفقای من خبر شهادت من بهتون رسید دیگه دستتون باشه خبر شهادت مسلم ابن عقیل رو دادن. آقا گریه کرد. خیلی مسلم رو دوست داشتم. مسلم مشکلاتی تو راه براش پیش اومد. برگشت و آقا خیلی سفر عجیبیه، منو معاف کنید از این سفر. امام حسین فرمود مسلم از تو عزیزتر نزدیکتر کسی داشتم میفرستادم. مسلم به نظرم خیلی خوشحال شد که اینقدر عزیز میشه با مسلم. گفت چشم رفت جان بده برا حسین را. یک ذره کوتاه نیومد، همه تنهاش گذاشتن. دعوتش کردن به تسلیم، تسلیم نشد. من نمیدونم امام حسین، آخه ببینید واقعا دقت کنید خودتون رو یه لحظه بذارید جای مسلم ابن عقیل. خودتون به عنوان آدم معمولی اگه نازنین هستید که خوش به سعادتتون. خب یار دیگه نداره، تنها شد، کسی نیست بچه هاش رو تحمیل بگیره. آقا سراغ یه نفر از اونایی که عهد شکستن نرفت. دیگه من رو کمک نمی کنی؟ نکن. خیلی آقایی، خیلی مردی، خیلی سلحشوری آقا. دشمن تقاضای مذاکره از او کرد، تقاضای تسلیم کرد. خب مسلم برو بالاخره ببین چیکار می‌کنه. رو بالاخره اینجوری شده دیگه. شاید آقا نیاد نامه بفرست ها؟ شاید آقا نیاد. واقعیت رو بگو، تسلیم واقعیت‌های اطرافت بشو. مسلم شما چی جواب میده؟ فقط من با رفقای خودم که نامردی نکردن حاضرشون رو یک کلمه حرف بزنم، دست به سوی اونها دراز بکنم بهت منو کمک کنم. برم با دشمنان حسین، میفهمید من نماینده حسین. خب میکشم بکشم. خیلی آقایی مسلم ابن عقیل، آبروداری کردی برای حسین، آفرین. هنوز مسلم نمیدونه محور شعار ابو عبدالله الحسین روز عاشورا حیات من الذله است، داره دقیق اجرا میکنه. مسلم مثل بقیه یاران امام حسین نیست که بگی که اینا امام حسین یاد گرفتن دور ابو عبدالله الحسین. نه، هم ندیده عاشورا رو. باره کربلا عجب مزاری داره کنار دارالحکومه امام زمان ارواح الله فدا در ابد. مسجد کوفه این گنبد و مناره مسلم در حقیم همیشه برقرار بود. از همه دنیا میان اونجا بزرگان جهان در حکومت حضرت به دستبوس حضرت، هر کی بیاد اونجا از همه جهان. اینجا کجاست؟ این قبر مسلم ابن عقیل هست. پرچمت برقرار مسلم عجب آفر. امام حسین علیه السلام درست فرمود مسلم من اطمینان به تو دارم، تو باید بری. امام حسین میدونه جاییه که اونجا نباید سوس بشه طرف. آبروی حسین رو حفظ کن، سرت رو بالا بگیر. سرش رو بالا گرفت. فقط موقعی که سرش رو بالا گرفته بود که سرش رو قطع بکنن عشق میریخت. بهش گفتن عشق میریزی گریه نداره، اومدی دنبال حکومت. گفت نه، من برای خودم گریه نمی کنم، اشتباه نکنید. من برای اون آقای گریه می کنم که به آقا بهشتم بیارم. برای بازن بچه شده خبر شهادت این مسلم به حسین علیه السلام رسید. گریه کرد حضرت، انا لله و انا الیه راجعون کرد. یعنی برای شهید باید گریه کرد. بعد همه منتظر بودن آقا این راه رو ادامه میدید یا نه. حضرت منتظران رو از انتظار در آورد بیرون با چه جمله‌ای. نگاه کن به جمله امام حسین. او امام حسین میخوام عصر عاشورا همین جمله رو بگم از صمیم دل. برگشت چی فرمود؟ حسین علیه السلام که حسین در دامنه قله رفیع اوست. حسین الگوی او نیست، امام او نیست، حسین یار او بود. ولی خبر شهادتش رو وقتی فرمودن گفتن، فرمود لا خیر فی العیش بعدها اولیان. دیگه بعد مسلم نمیشه زندگی کرد. حسین من بعد از تو میخوام دیگه زندگی نکنم، برای تو باشم، برای تو غذا بخورم، برای تو درس بخونم، برای تو باشم. بگن این دیگه بعد عاشورا زندگی نداره که. الله رحمت الله.